بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 78 اصول. سخن ما در اطراف نهی در عبادات بود. 5 صورت برای نهی در عبادات ذکر شد و در 3 جهت نسبت به این 5 صورت بحث خواهیم کرد. جهت اول تمام شد، جهت دوم و سوم محل بحث بود. آیا نهی در باب عبادت مستلزم فساد هست یا نیست؟ در جهت دوم نفس عبادت، یعنی صورت اول گذشت، جزء عبادت هم گذشت و گفتیم در باب جزء عبادت فساد جزء مستلزم فساد اصل عبادت نیست، یعنی جهت سوم رو هم بررسی کردیم. بریم سراغ صورت سوم. نهی در عبادت تعلق به شرط گرفته است. مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در قسم سوم بین شرط عبادی و شرط غیر عبادی در باب عبادت قائل به تفصیل است و میگوید اگر نهی تعلق بگیرد به شرط عبادی عبادت، مثل نهی تعلق گرفته به عبادات، به طهارات ثلاث، در این صورت با فاسد شدن شرط مشروط هم فاسد می شود. اگرچه نهی از شرط سرایت به مشروط نمی کند، لکن وقتی شرط عبادت فاسد شد، خود عبادت هم فاسد می شود. به جهت این که مشروط عبادی اگر شرط عبادیش فاسد شد، بین شرط و مشروط اتحادی است و مسئله تقرب الی الله تبارک و تعالی با این مشروط بدون شرط عبادی تحقق پیدا نخواهد کرد. اما در شرط غیر عبادی مثل تستر و استقبال، ستر عورت و ستر بدن و استقبال الی القبله، این دو شرط عبادی نیستند، شرط توسلی هستند. اگر نهی تعلق گرفت به تستر، گفت لا تلبس الحریره، این نهی که تعلق می گیرد به شرط غیر عبادی مثل تستر و استقبال الی القبله بر دو قسم است. یک، توسط قرینه ای کشف کنیم که این نهی ارشادی است، یعنی ارشاد به مانعیت داره. خب اگر ارشاد به مانعیت داشته باشه که این ستر حریر مثلا یا هر لباس دیگری که در نماز ممنوع است مانع صلات است. خب در این صورت نماز میشه باطل. اما اگر نه ارشاد به مانعیت نداشت، صرف نهی مولوی بود نسبت به شرط غیر عبادی عبادت، همانطور که ظاهر نهی لا تلبس الحریر چنین چیزی است، مولویان و تعبدان به ما نهی شده است که حریر در صلات نپوشیم، اینجاست که تستر با حریر می شود حرام و نهی از حریر که تلبس حریر که شرط غیر عبادی است به خود صلات سرایت نمی کند. این نظریه مرحوم آخوند هست رضوان الله تعالی در کفایه. بعضی به مرحوم آخوند ایراد گرفتند و گفتند که شرط گاهی مأمورم به است و این مأمورم به بودنش به شکل تقید است، یعنی شرطیتی که تقید جزء صلات است، مثل همین تستر و استقبال. خب اگر تقید جزء شد، صلات دارای افرادی می شود که بعضی از اون افراد منیون آن هست. وقتی بعضی از اون افراد منهیون آن شد، دیگر نمیتواند مصداق مأمورون به قرار بگیرد. در نتیجه فرقی بین عبادی و غیر عبادی نیست. شرط چه عبادی باشد چه غیر عبادی، صلات مقید به این شرط می شود و تقید میشه جزء، و نماز مقید به تستر اگر سترش حریر شد نمیتواند مأمورم به قرار بگیرد. حال که نمیتواند مأمورم به قرار بگیرد میشود باطل، چه شرط عبادی باشد چه غیر عبادی. نهایتاً شرط عبادی دو مشکل دارد: یک، امکان قصد قربت در او نیست. دو، نمیتواند مأمورم به باشد. تقید صلات به او نمیتواند مأمورم به باشد. اما در غیر عبادی مثل تستر یک مشکل دارد و آن یک مشکل این است که صلات مقید به تستر حریری مأمورم به نیست، در نتیجه میشه باطل. ها، مگر این که دو تا نماز بخونه، یک نماز با ستر حریر، یکی هم با غیر، یا نه در یک نماز هم حریر بپوشد و هم غیر حریر، با غیر حریر تستر کند حریر هم بپوشد، اینجا گناهکار است ولی نمازش باطل نیست. با این بیان فرمایش مرحوم آخوند گویا دیگر صحیح نیست. تفصیل بین شرط عبادی و شرط غیر عبادی وجهی ندارد. لکن در مقام دفاع از مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه و دفع این اشکال عرض میکنیم، نهی در باب غیر عبادت مثل تستر تعلق گرفته است به لبس ثوب حریری مثلا، و لازمه این نهی این است که نماز متستر به حریر مورد نهی قرار گرفته است. امرم همینطوریه، وقتی که امر تعلق میگیرد به صلات متسترم، این حصه خاصه از صلات مورد امر قرار گرفته. لکن شرایط علی کل حال، شرایطی که برای مأمورون به در نظر میگیریم، چه شرط عبادی باشد و چه شرط غیر عبادی، در صورتی که مورد امر قرار بگیرند اون شرایط، امرشون امر غیری مقدمی است و به این جهت به اونها امر می شود تا بتوانیم ذل مقدمه رو اتیان کنیم. اگر امر می شود به تستر، از باب این است که مقدمه است برای اتیان صلات متسترن. پس بنابراین نهی از حریم خود ذل مقدمه فاصله می گیرد. اگر امرش غیری است و شرط واجب شدنش به خاطر امر غیری است، نهی اگر به آن تعلق گرفت، اون هم نهی مولوی و تحریمی، خود اون تستر می شود حرام، نه صلات. پس اصل صلات میشه صحیح اگرچه مقدمش بشه منهیون عن. نتیجتاً فرمایش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، همونطور که مورد تأیید مرحوم نائینی هم قرار گرفته، فرمایش متینی است، چون نهی تعلق گرفته. نهی اگر تعلق میگرفت، نهی که در بحث ما نحن فی الان هست، در بحث تستر، یعنی در شرطی که عبادی نیست، اگر نهی در باب شروط توسلی و شروط غیر عبادی صلات تعلق میگرفت به خود صلات، مثلا میگفت لا تسلف الحریر، لا تسل مستدبر القبله، اینجا نهی تعلق گرفته بود به خود صلات، صلات مورد نهی قرار میگرفت و دیگه نمیتوانست مأمورم به باشد، میشد باطل. لیکن فرض این است که نهی تعلق گرفته است به لبس حریر، لا تلبس. نهی وقتی تعلق میگیرد به حریر، به لبس حریر، این موجب نمی شود که صلات مقید به تستر باشد، به تعبیر دیگه موجب نمی شود که عقم صلات یا سله مقید بشود به سل متسترن، بلکه دلیل سله به اطلاق خودش باقی است و اگر مکلفی تصمیم گرفت که نماز را در ابریشم بخواند، در حریر بخواند، نمازش میشه صحیح چون مأمورم به است، لکن مرتکب حرام شده است، مرتکب حرام شد، مثل نظر الی الاجنبیه در صلات. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند در باب شروطی که جنبه عبادی ندارند صحیح است که بگوییم اگر نهی خورد به شرطی که عبادت است و از جنس خود صلات، مثل طهارات صلاست، نماز میشه باطل. و به تعبیر این حقیر، ظاهرن وقتی که طهارات صلات را ما با نماز میسنجیم، نازل منزله جزء نماز قرار میگیرند، بلکه بالاتر از جزء، عنوان شرطیت، عنوان سببیت. یعنی اگر شما طهارتتون مشکل پیدا بکند، دیگر صلاتی تحقق پیدا نمی کند، برخلاف جز. جز این طور نیست. بعضی از اجزای صلات به تعبیر دیگری می توان گفت، طهارت وقتی که عبادت، وقتی شرط صلات قرار می گیرد، مثل طهارات صلات، نازل منزله ارکان نمازند. همانطور که نماز بدون رکن نماز نیست، نماز بدون شرطیت طهارت نماز نمی باشد. بریم سراغ قسم چهارم و پنجم، وصف ملازم و وصف غیر ملازم. آیا نهی از وصف ملازم و وصف غیر ملازم منتقل می شود به فساد خود عبادت یا نه؟ مرحوم آخون می فرماید قسم چهارم که وصف ملازم باشد، مثل جهر و اخفاء، نهی از جهر مستلزم و مساوی است با نهی از خود قرائت. نهی از جهر قرائت مساوی با نهی از خود قرائت، چون نمی توانیم بین جهر و قرائت فاصله ایجاد کنیم. نمی توانیم بگوییم قرائتی که مورد جهر قرار می گیرد مأمور به است، و با فرض این که مأمور به است جهرش منهی عنه است. این انفکاک امکان نداره. چون انفکاک امکان ندارد، پس بنابراین در قسم چهارم از در صورت چهارم از صور نهی در عبادات که نهی از وصف ملازم هست، نهی از وصف ملازم مستلزم نهی از خود قرائت هست. وقتی قرائت مورد نهی قرار گرفت، نماز بدون قرائت نماز نیست و باطله. لیکن بعضی از عازم و همچنین از مطالب مرحوم نائینی استفاده می شود که تفصیل مرحوم آخوند قابل قبول نیست، تفصیل بین وصف ملازم و وصف غیر ملازم. و اگر بخواهیم تفصیلی قائل بشویم، نباید با عنوان وصف ملازم و وصف غیر ملازم تفصیل ایجاد کنیم. یعنی عنوان ملازم و عنوان غیر ملازم نقشی در بحث ما نهنفی ندارد. آنچه که ملاک هست اتحاد و عدم اتحاد است. یعنی اگر وصف متحد شد با صلات، نهی از وصف مستلزم فساد صلات است. اگر ملازم نبود، داستان اجتماع امر و نهی پیش میاد. اونجا مثلا میگفتیم غصب اگر متحد شد با عبادت موجب بطلان میشه. در سجده، سجده و غصب یکی شد موجب بطلان میشه. اما اگر اینطوری نبود، متحد نبود، موجب بطلان نیست. بنابراین اگر نهی بشه از غصب در صلات یا نظر از اجنبیه در حال صلات، ملازم هم هستن این دوتا. غصب ملازمه، نظرم ملازمه، ولی متحد نباشد. متحد مثل نماز و استاده به خانه در دار غصبی. در اینجا موجب بطلان نماز نمیشه، چون اتحاد نیست. پس اگر بخواهیم قائل به تفصیل شویم، باید بگوییم اگر وصف با عبادت اتحاد پیدا کرد، نهی از وصف مستلزم فساد عبادت است. اگر اتحاد نداشت، اینجا برمیگردد به نزاع در باب اجتماع امر و نهی. پس حق در بیان تفصیل این است که بگوییم ان الاوصاف ان كانت متحده مع الصلاه فتكون باطله و الا فتدخل في مساله اجتماع الامر والنهي. و اینجا نکته ای است که شاید بخوایم به مرحوم آخوند نسبت بدیم، که مرحوم آخوند در این بحث خواسته مثلا تفکیکی ایجاد کند بین متلازمه از نظر حب. و و اگر بشه تفکیک ایجاد بکنیم میشه وصف غیر ملازم، اگر بشه تکفیف ایجاد تفکیک ایجاد نکنیم میشود وصف ملازم. مثلا اگر فرض کردیم که جهر به قرائت ممنوعه، ناچارن باید قرائت هم ممنوع باشه، چون امکان نداره جهر با عدم تحقق، این دو تا با هم هست. اگر بحث تلازم بین دو شی رو بخوایم مطرح کنیم، اینجا برمیگردیم به مباحث گذشته که ما در قبل گفتیم ملازم لازم نیست عنوان ملازم رو در اتحاد حکم عنوان ملازم رو در اتحاد حکم یکسان باشد. به تعبیر دیگر در گذشته گفتیم متلازمین لازم نیست حکمشون یکی باشه، ولی نمیشود حکم متضاد داشته باشد. مثلا وجوب استقبال القبله و حرمت استدبار جدای، این نمیتونن دو تا حکم مغایر هم داشته باشن، اما از یک طرف لازم نیست متحد باشن. متلازمه این لا یمکن ان یکون محکوما به حکم مزاد مع لازمه، مثل وجوب استقبال قبله حرمت استدبار جدای مثلا، این نمیشه. اما اتحاد حکمین نه، لازم نیست متحد باشن، چون احکام تابع ملاکاتن. خب اگر احکام تابع ملاکاتن ما هستیم ملاکات. اگر در بحث قرائت شما گفتید این دوتا اتحاد خارجی دارن، جهر و قرائت اتحاد خارجی دارن، نه اینکه متلازمه اینن، از نظر متحد بودن نهی در جهر مستلزم فساد قرائت است، نه از جهت تلازم. تو خارج اتحاد خارجی دارن، جهر و اخفات عبارت است از شدت صلات، خفت صلات، شدت صوت، خفت صوت، شدت هم داره مراتبه. پس در خارج تغایری بین جهر و اخفات با خود قرائت نیست، نظیر نور که شدت و ضعف داره، صوتیست که این صوت شدت و ضعف داره، نورم نوره ولی شدت و ضعف داره. پس بنابراین تفصیل مرحوم آخوند به نظر میرسه که همونطور که از کلمات نوعینی استفاده می شود، تفصیل بین ملازم و غیر ملازم لا وجه له، چون متلازمه لازم نیست وحدت در حکم داشته باشند که بگوییم چون جهر منهیون عن شد پس قرائت هم منهیون عن هست، نه، باید با عنوان دیگری تفصیل قائل شویم. بگوییم اگر وصف متحد شد با موصوف، اتحاد خارجی داشت، خب وقتی اتحاد خارجی داره جهر مورد نهی قرار میگیره، خب قرائت هم مورد نهی قرار میگیره. اما اگه اتحاد وجودی نداشت باعث بطلان نمیشود. هزا اولا، یعنی اشکالی از طرف کلمات مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگر از اعازم به مرحوم آقای آخون بود که تفصیل شما بین وصف ملازم و وصف غیر ملازم، یعنی چهارمی و پنجمی، صورت چهارم و صورت پنجم، این تفصیل دقیق نیست. خوب است تفصیل بدیم بین متحد وجودی و غیر متحد وجودی، اتحاد در وجود و عدم اتحاد. در اتحاد قائل شویم به بطلان، در عدم اتحاد به عدم. هذا اولا. در ادامه همین نقد و نفی تفصیل مرحوم آخون و ثانیا سلمنا که متلازمین در حکم باید یکی باشن. اما کجا؟ در باب وجودیات، در باب وجوب تلازم میشه معنا کرد. مثلا امر به جهر به قرائت ملازم امر به قرائته، اینا متلازمه. اما در باب نهی اینطوری نیست. نهی از جهر مستلزم نبودن قرائت که نیست، که میتواند قرائت واجب باشه ولی جهرش منهیون عن باشه، مثل نهی از نظر الی الاجنبیه. پس اگر تلازمی هم بخواد باشه در باب وجوب قابل تصوره، ولی در باب حرمت و وجوب دیگه تلازم معنا نداره. متلازمین رو هم اگر ما بخواهیم تصور بکنیم در یک جهت واحد میشود تصور کرد، وجوب فقط. امر به جهر، امر به جهر به قرائت، امر به قرائته. اما نهی از جهر نهی از قرائت که نیست، که اگر شما اینا رو متلازم بگیرید میتواند جهر منهی عن باشه ولی خود قرائت مأمور به قرار بگیره. علی کل حال، بنابراین چهارم و پنجم رو جمع میکنیم با هم، صورت چهارم و صورت پنجم. عرض میکنیم به این که اگر وصف و موصوف متحد باشن، اتحاد وجودی خارجی داشته باشن، نهی از وصف مستلزم نهی از موصوف است، و الا فلا. و نتیجتاً اگر اتحاد وجودی داشته باشن، نهی از وصف متحد باشه با نهی از موصوف، منجر به فساد و بطلان موصوف خواهد شد. تا به اینجا پنج صورتی را که در بحث ما نهنفی قابلیت تصور داشت از نهی در عبادت با سه جهت از جهات بحثی گذروندیم. یه تتمه ای از فرمایش مرحوم آخوند باقی مانده است. اینها همه پنج صورت، صورت اول که از اول مشخص بود نهی از خود عبادت بود، ولی صورت دوم، سوم، چهارم و پنجم، چهار صورت بعدی یه تبصره داره. تو این چهار صورتی که خواندیم بعد از صورت اول، نهی تعلق گرفته بود به خود جزء، شرط، وصف ملازم، وصف غیر ملازم. حال در همین چهار صورت اگر نهی به خود عبادت خورد، لا تسله، خصوصا در صورت سوم و چهارم و پنجم، گرچه در دوم و سوم و چهارم و پنجم، اگر مثلا لا تقرأ العزیمه، به جای این که بگیم لا تقرأ العزیمه گفتیم لا تسله مع صورت العزیمه، یا در باب شرط گفتیم که لا تسله فی الحریر، در باب جهر گفتیم که لا تسله جهریا، همین دو تا آخر. اینجا چه خواهد شد؟ این بماند انشاءالله برای جلسه بعد، تتمه بحث تا برسیم به اصل بحث نهی در عبادات و معاملات. نتیجه گیری بحث رو انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله، و السلام علیکم و رحمت الله.